به نام خدا، بحثی که من خدمت شما بزرگواران ابراز میکنم در باب مسئله حرکت هست از منظر ابن سینا. در آغاز صحبت مایلم مراتب سپاس خودم رو خدمت برگزار کنندگان این درس گفتارها، مؤسسه شهر کتاب و خصوصا آقای محمد خانی ابراز بکنم. بحثی که من خدمت شما بیان میکنم در باب مسئله حرکت هست که یکی از مسائل مهم در فلسفه به شمار میاد. اگر بخوایم از منظر تاریخی این بحث رو بررسی بکنیم، به نخستین دست نوشته هایی که بر جای مونده هستش از فیلسوفان یونانی باید التفات بکنیم. ما شاید در این میان این نوشته هایی که به دست ما رسیده بتونیم از هراکلیتوس یاد بکنیم که به مسئله حرکت بسیار دقیق و ژرف نگریسته و آراء این اندیشمند بسیار اثرگذار بوده در میان متفکران بعدی. اندیشمند دیگه پارمنیدس هست که در مقابل نگرش هراکلیتوس از ثبات دفاع میکنه و بنابراین در یک سمت ما نگرش اصالت حرکت رو داریم و در سوی دیگه شاید با این تعبیر بتونیم بیان بکنیم که اندیشمندی که از اصالت ثبات دفاع میکنه. آراء این دو اندیشمند رو ما در افلاطون میبینیم که به صورت هر دو رأی رو به گونه‌ای پذیرفته. افلاطون در جهان محسوسات از اصالت حرکت صحبت میکنه و حرکت رو به عنوان اصل حاکم بر جهان طبیعت برمی‌شماره و نگرش پارمندس رو در قلمرو جهان معقولات یا جهان عقل ازش دفاع میکنه و از ثبات برخوردار میدونه این عالم رو. اما فیلسوف دیگه که ما باید بهش اشاره بکنیم ارسطو هستش که در کتاب طبیعت خودش بسیار دقیق و ژرف به مسئله حرکت توجه میکنه و نه تنها به مسئله حرکت بلکه به مبادی و مبانی حاکم بر حرکت از یک سو و همطور به پیامدهای بحث حرکت از سوی دیگه توجه و التفات میکنه. و کتاب طبیعت ارسطو با شرح و تفسیرهای گوناگونی که در زبان یونانی، در زبان عربی، در زبان فارسی و در زبان لاتینی و سوریانی بر جای مونده، باعث شده در مکتبهای گوناگون به نگرش ارسطو در باب حرکت التفات و توجه صورت بگیره. بعد از ترجمه عربی که از طبیعت ارسطو به دست ما رسیده، فارابی و ابن سینا نخستین متفکرانی هستند که به صورت نظاممند به آرا و اندیشه های حرکت شناسی ارسطو توجه کردند. میبینیم که فارابی اونطوری که ابن خلکان برای ما نقل کرده بیش از 40 بار به طبیعت ارسطو توجه کرده و شرح و تفسیرهایی هم بر این کتاب نوشته. شوربختانه این شرح و تفسیرهایی که فارابی، ابو نصر فارابی بر کتاب طبیعت ارسطو نوشته به دست ما نرسیده، اما نقل قولهایی که از دیگر اندیشمندان مثل ابن رشد و ابن باجه به دست ما رسیده، ما تا اندازه میتونیم التفات بکنیم که دغدغه های فارابی در باب طبیعت ارسطو بر چه مسائلی متمرکز بوده. اما شاید بشه گفت دیگه کسی که بیش از همه داد سخن داده و درباره مسائل طبیعت شناسی و به خصوص حرکت در آراء ارسطو بحث و تفسیر داشته ابن سینا هستش. خب شاید بشه گفت نخستین اثری که از ابن سینا در این باب بر جای مونده همون کتاب شفا هستش. در کتاب شفا، فن اول کتاب شفا که سماع طبیعی نام داره، در واقع در این کتاب به مسئله حرکت توجه ویژه شده. خب بحث حرکت رو از چند منظر میشه بهش نگریست. یکی از ویژگی های بحث حرکت این هستش که همونطور که از نام این اصطلاح روشن هستش، بر نوعی دگرگونی، بر نوعی تغییر و نوعی فرایند رو به ما توجه میده این واژه، یعنی متبادر میشه از این واژه. و بنابراین باید توجه بکنیم که سخن گفتن از واقعیتی که همواره در حال شدن، سیرورت و دگرگونی هستش دشوار به نظر میرسه. شما وقتی که به یک موجودی که در حال حرکت هست، مثلا یک پرندهی که روی یک درخت قرار گرفته، شما وقتی که در حالتی که در روی شاخه درخت هستش توجه میکنید، خب درکی دارید از این پرنده و میتونید وقتی نگاهی میاندازید به این پرنده، در حالت ثابت تصویری از اون پرنده در ذهن شما ایجاد میشه. اما وقتی که شروع به پرواز میکنه این پرنده، در هر لحظه در حالتی هستش، بالهاشو باز میکنه، پرهاشو حرکت میده، تا وقتی که دوباره فرض بکنید بر درخت دیگری چند متر آنسوتر دوباره میشینه، توقف میکنه. شما اگه این دو تصویر رو دقت بکنید، تصویر اول این که پرنده روی درخت اول قرار داره و هنوز شروع به پرواز نکرده، و همینطور در حالت بعدی این که بر روی درخت دوم نشسته و دوباره در حالت ثبات و سکون قرار بگیره، وقتی که پرنده در حالت سکون و ثبات هستش، تصویری که از این پرنده در ذهن شما متبادر میشه و شما اون رو میتونید در ذهن خودتون تثبیت بکنید، حالتی هستش که خب مستقر شده، در یک جای معینی قرار گرفته و به سادگی میتونید یک نگاه جامعی رو به این پرنده داشته باشید. اما وقتی که در حالت پرواز هست، دائما در حالت دگرگونی و تغییر هستش، هر لحظه به حالتی در میاد، به شکلی در میاد، به صورتی در میاد که تثبیت اون حالت در ذهن شما اندکی دشوار می نماید. بنابراین وقتی که شما به صورت انضمامی به حرکت نگاه میکنید، یعنی حرکت رو همراه با یک شی در نظر میگیرید، یعنی شی که در حالت حرکت هست ما بهش متحرک مینامیم، این متحرک در هر لحظه که در حالت حرکت هست شکلی، صورتی و حالتی به خودش میگیره. پس وقتی که ما به صورت انضمامی نگاه میکنیم و میگیم درک یک شی در حالت حرکت با دشواری هستش، وقتی به صورت ذهنی و انتزاعی و فکری هم میخوایم مسئلهی به عنوان حرکت رو تحلیل و ارزیابی کنیم، باید به زمینه ها و جنبه های گوناگونی که حاکم هستش بر این حرکت التفات داشته باشیم. خب یکی از پیچیدگی‌های مسئله حرکت مربوط هست به تعریف حرکت. شما هر چیزی رو می‌خواید معرفی بکنید، نیاز دارید که تعریفی از اون ارائه بکنید. خود واژه تعریف به معنای شناساندن است. وقتی که می‌خواید حرکت رو بشناسانید، مبتنی هست بر این که شما چه شناختی و چه درکی از حرکت دارید. پس تا شناخت شما از حرکت جامع و کامل نباشه، بنابراین امکان شناساندن حرکت هم نمیتونه کامل و جامع محسوب بشه. پس به تعبیری اگر ما قرار هستش حرکت رو تعریف بکنیم، یعنی وقتی میگیم تعریف میخوایم ویژگی های اون رو بر بشماریم، یعنی تا آنجایی که ممکن هستش اون اصولی که اون ویژگی ها و خصائصی که یک موجود از اون بهره مند هستش رو بخوایم بیان بکنیم، نیاز داریم که به تعبیر اهل منطق از جنس و فصل صحبت بکنیم، یعنی اینکه بگیم که این موجود دارای چه ویژگی های بنیادی هست که این ویژگی های بنیادی برای همه یا برای اکثریت قابل درک و شناخت است. اما وقتی امری یا مسئله‌ای یا هویتی به نام حرکت رو ما می‌خوایم ازش صحبت بکنیم، در واقع هویت حرکت مبتنی هست بر دگرگونی دائم، پویایی همیشگی، چیزی که همیشه در حال پویایی و شدن هست، چگونه میتوان آن را شناخت و در پی اون شناخت ما بتوانیم اون ویژگی ها رو به دیگران هم بشناسانیم. پس این خودش یک دشواری هست. ما از امری صحبت میکنیم که همیشه در حال دگرگونی هست و تعریف یعنی کوشش برای اینکه ما ثبات و سکونی رو نسبت به اون موجود بیان بکنیم. در واقع نخستین دشواری که برای ما به وجود میاد مبتنی هست بر همین شناخت حرکت، یعنی موجودی که دائم در حالت پویایی هست و ما میخواییم به واسطه ذهنمون، به واسطه فکرمون چارچوبی برای این موجود بیان بکنیم، ابراز بکنیم که دیگران هم اون چارچوب رو بتوانن بشناسن. خب پس این دشواری در باب تعریف حرکت باعث شده که ذهن بسیاری رو به خود مشغول کنه و کوشش کنن به اصول حاکم بر حرکت اشاره بکنن تا در پی شناخت اون اصول بتوان به تعریفی هم رسید. یکی این که ما وقتی که از حرکت صحبت میکنیم باید توجه بکنیم که حرکت در چه اموری واقع میشه، رخ میده. آیا ما میتونیم حرکت رو در هر امری، در هر موجودی تعقیب بکنیم، شناسایی بکنیم، یا فقط موجودات خاصی هستن که میشه حرکت در اونها رخ بدن؟ بنابراین ما بر اساس طبقه بندی که از موجودات داریم در جهان، اون طبقه بندی رو ازش با عنوان مأهولات یاد میکنن. میگن موجوداتی هستن که ازشون به عنوان امور مستقل یاد میکنن و موجوداتی هستن که به عنوان امور وابسته از اونها یاد میشه. پس بنابراین ما در امور مستقل به تعبیر حرکت شناسی ابن سینایی از اونها حرکت رو در اونها متعقد نمی‌بینیم و باید از اموری که وابسته هستن صحبت بکنیم که در اونها امکان وقوع حرکت هست، که این امور وابسته رو ازشون به عنوان اعراض یاد میکنن، مثل کمیت، مثل کیفیت، مثل وضع. بنابراین این اموری که وابسته محسوب میشن به امور مستقل، امکان وقوع حرکت در اونها هست. پس امور وابسته هم امور گوناگونی هستن، اما از این میان فقط برخی از اونها قابلیت پذیرفتن حرکت در اونها وجود داره. یکی از ویژگی های دیگه بحث حرکت، یعنی اصولی که حاکم هستش بر حرکت، باید از مسئله نسبتمندی یاد کرد. یعنی وقتی که ما از حرکت صحبت میکنیم، در واقع از امری صحبت میکنیم که میان دو امر متفاوت است. یکی از اون امور به عنوان علت حرکت محسوب میشه و امر دیگه به عنوان قابلیت پذیرفتن حرکت محسوب میشه. اون امری که به عنوان علت حرکت ازش صحبت میشه محرک نامیده میشه و اون امری که پذیرنده وقوع حرکت هستش ازش به عنوان متحرک یاد میشه. پس وقتی ما صحبت از حرکت میکنیم، در واقع امری رو که میان محرک و متحرک هست داریم یاد میکنیم. پس تا این دو وجود نداشته باشن ما نمیتونیم از حرکت صحبت بکنیم. ویژگی دیگه در مسئله حرکت این هستش که حرکت دارای سرشتی هستش، حقیقتی هستش که اون سرشت هم در یکی از فصول فن سماع طبیعی ابن سینا به تحلیل و ارزیابی اون پرداخته که سرشت حرکت به کدام وقتی که تو مقولات مختلف رخ میده، یعنی در کمیت یا در کیفیت یا در وزن یا در مکان ما صحبت میکنیم که حرکت رخ میده و هر کدوم از اینها خب نام به خصوصی دارن حرکت در اونها رخ میده، یعنی وقتی صحبت از کمیت صحبت میشه، حرکت در کمیت یعنی حرکت در برای مثال دانه سیب شما در نظر میگیرید، این دانه حجم اندکی داره، ولی وقتی که در شرایط مناسب قرار میگیره، در زمین مناسب قرار میگیره و شرایط مناسب قرار میگیره، این دانه رشد میکنه و میتواند به یک سیب تبدیل بشه. این فرایند که از یک دانه سیب هست تا اینکه درخت سیب ثمره بده و تبدیل به میوه سیب بشه، این حرکت در کمیت محسوب میشه. وقتی که ما یک ظرف آبی رو در روی حرارتی قرار میدیم، در روی شعله آتشی قرار میدیم، آب سردی که در داخل ظرف هستش به تدریج این حرارت رو دریافت میکنه و از سرد بودن به گرم بودن تبدیل میشه. پس این حرکت به عنوان حرکت در کیفیت ازش یاد میشه. وقتی که ما از مکان صحبت میکنیم، از پرندهی که روی یک درخت قرار داره صحبت میکنیم، شروع به پرواز میکنه و در یک نقطه دیگه فرود میاد، روی درخت دیگه مینشیند، ما این حرکت رو به عنوان حرکت در مکان ازش یاد میکنیم. پس این وقتی که ابن سینا صحبت از انواع حرکت میکنه، در پی بررسی انواع حرکت هستش که ما رو ملتفت میکنه به سرشت حرکت، که حرکت دارای سرشتی هستش و سرشت حرکت رو بیش از هر یک از این مقولات به مقوله انفعال یا اثرپذیری نزدیک میدونه. پس وقتی که صحبت کردیم که حرکت میان دو امر، یکی محرک و یکی متحرک رخ میده، باید یک محرک باشه که پدیدآور حرکت باشه و این حرکت رو بتونه در جسمی، در شیء ایجاد بکنه، پدید بیاره. پس این ایجاد حرکت در یک شیء، اگر بخوایم مثالی بزنیم، شبیه هستش به اون مهری که شما روی یک ظرف جوهردان اثر میگذارید و اون مهر رو شما روی یک صفحه کاغذ میتونید طبع بکنید، اثر اون رو بنمایانید. این برگرفتن اون اثری که نقشی که روی مهر هست و روی کاغذ هم نقش میبنده، ازش به عنوان اثرپذیری یا انفعال یاد میشه. پس اگر از میان اون امور وابسته‌ای که حرکت در اونها رخ میده یا رخ نمیده ولی امور وابسته محسوب میشن، ابن سینا بیان میکنه که شاید بشه گفت نزدیکترین امر اثرپذیری یا انفعال هستش که میتونه شناخت ما رو نسبت به حرکت دقیقتر و ژرف‌تر کنه. اما چیزی که ممکنه جالب توجه باشه خود تعریف حرکت هستش. اینکه وقتی ما میخوایم حرکت رو تعریف بکنیم به دیگران بشناسانیم، چه امری رو ما میتونیم در تعریف حرکت به عنوان اصل و اساس و پایه قرار بدیم. تعبیری که از سنت ارسطویی باقی مونده و ابن سینا هم به اون وفادار هستش، در واقع تعبیر کمال هستش، که حرکت کمال محسوب میشه. کمال آن چیزی که بالقوه هست، از اون جهت که بالقوه است. خب ما اگه بخوایم موجودات عالم رو تقسیم بندی بکنیم، میگیم که برخی از موجودات بالقوه هستن و موجوداتی هستن که بالفعل هستن. یعنی امری که میخواد، مثالی که زدیم دانه سیب توانمندی سیب شدن رو در خودش داره، میتونه از آنچه هست فراتر بره و بتونه به شکل یک سیب در بیاد. این مسیری که از قوه به فعلیت میخواد دانه سیب بپیماید، این تمام این مسیر به عنوان کمال یاد میشه. یعنی توانمندی پذیرفتن صورت یا شکل سیب شدن تو هر لحظه‌ای، تو هر لحظه و هر مسیر که میخواد طی بشه، این قابلیت رو میتونیم ببینیم و ازش به عنوان کمال یاد بکنیم. اما چیزی که جالب توجه میتونه باشه این هستش که این کمال آیا فقط در تعریف حرکت مورد توجه قرار گرفته یا در جای دیگه هم ابن سینا از اون یاد میکنه. در یکی از آثار ابن سینا، کتاب مبدأ و معاد، ابن سینا به این نکته توجه کرده که ثمره بحث طبیعیات این هستش که در مباحث نفس شناسی خود را باید نشون بده. یعنی طبیعت شناسی مقدمه هستش برای مباحث نفس شناسی. چون در کتاب نفس هم میبینید که وقتی صحبت از نفس میشه، نفس هم تعریفش کمال هستش. پس پیوندی که ابن سینا میان مباحث حرکت شناسی و مباحث نفس شناسی انجام میده، این شاید بشه گفت با اینکه در سنت ارسطویی هم مبحث حرکت با کمال تعریف شده، هم مبحث نفس با عنوان کمال تعریف شده، اما پیوندی که ابن سینا از این دو یاد میکنه که ثمره مباحث طبیعت شناسی باید در پیوند با کمال نفس انسانی مطرح بشه، جالب توجه هستش که ابن سینا در کتاب مبدأ و معاد بهش التفات کرده. بنابراین این مقدماتی که در باب حرکت بهش اشاره کردیم به این معنا نیستش که فقط در مباحث حرکت شناسی باید بهش التفات کرد. اینها مقدمه هستش برای بحثایی که بعداً در فلسفه ابن سینا باید بهش التفات بشه، مباحث نفس شناسی و نفس انسانی که انسان چیست. و میدونیم که نفس انسان هم پذیرنده صورت‌های گوناگونی هستش و اونجا از مراتب گوناگون نفس انسانی صحبت میشه، از ادراک حسی، ادراک خیالی، ادراک وهمی و ادراک عقلی صحبت میشه. یعنی انسان، نفس انسان دارای مراتب گوناگونی هستش که پذیرنده صورت‌های گوناگونی در درون خودش هست انسان. به ادامه بحث خودمون در باب حرکت بخوایم بپردازیم، به سرشت حرکت هم اشاره کردیم، اما بحث دیگه‌ای که لازم هست بهش اشاره بکنیم در خصوص نسبت بحث حرکت به عنوان یه بحث فلسفی با بحث حرکت به عنوان یه بحث علمی هست، چون وقتی صحبت از حرکت میشه بسیاری این پرسش رو مطرح میکنن که بحث حرکت آیا آنچه در آثار ابن سینا مطرح شده با آنچه در مباحثی که فیزیکدان ها مطرح میکنن، یعنی گالیله، نیوتن و دیگر فیزیکدان ها مطرح میکنن، چه پیوند و چه ارتباطی داره؟ اولا باید اشاره کرد که مباحثی که ابن سینا در باب حرکت مطرح میکنه در واقع میتوان گفت هستی شناسی حرکت هستش، یعنی تبیین شناخت شناسی و معرفت شناسی حرکت، اینکه ما حرکت چیست، دارای چه سرشتی است و ما چگونه میتوانیم از حرکت شناختی به دست آوریم و شناختمون رو به دیگران هم ابراز بکنیم. بنابراین از منظر متافیزیکی و هستی شناسی در فن سماع طبیعی شفا بحث حرکت مطرح شد. اما بحثی که در فیزیک مطرح میشه تمرکز بر کمیت هستش، یعنی اینکه حرکت چه ویژگی هایی داره، چگونه میتوان حرکت را اندازه گیری کرد و حرکت با چه امور دیگه‌ای در پیوند هست، مثلا مکان، زمان و خود اجسام. اینها هر کدوم از نظر مقدار و اندازه باید روابط بین اینها معین باشه، مشخص باشه، چه جسمی با چه نیرویی بر اون وارد میشه، در چه زمانی میتواند به منتهای مسیر خودش برسه، اگر در برابر مقاومت قرار بگیره تا چه اندازه این مقاومت باعث میشه که این جسم از حرکت زائل بشه. این مباحث رو ما به صورت فلسفی در ابن سینا هم میبینیم، خصوصا در تبیین مسئله حرکت پرتابه ها، یعنی وقتی شما جسمی رو پرتاب میکنید یا تیری رو از کمان رها میکنید چه ویژگی هایی باید برخوردار باشه این فضا و این قلم روی که این تیر پرتاب شده و این شی از دست کسی رها شده تا به جایی اصابت بکنه. خصائص و ویژگی های فلسفی شما در ابن سینا میتونیم ببینیم، یعنی برای اولین بار میبینیم که تحلیل فلسفی از حرکت پرتابه ها رو که در ارسطو مبتنی بر عناصر اربعه بود، یعنی عناصر میانی مثل آب و هوا که باعث میشن یک کشتی که در سطح دریا هستش چگونه از خشکی به وارد آب میشه، هل داده میشه، فشاری داده میشه و بعد چگونه میتونه به مسیر خودش ادامه بده، با خب تبیین جسمی از مسئله حرکت پرتابه. اما تبیین کیفی یا تبیین هستی شناسی از این مسئله رو که وابستگی جسم به یک امر جسمانی نباشه و یک قوه‌ای باشه که محرک میتونه به متحرک این قوه رو صادر بکنه، انتقال بده و اون متحرک بعد از دریافت اون قوه به میزان توانمندی در پذیرش اون قوه هست که میتونه به حرکت خودش ادامه بده. این هم یکی از ویژگی های هستش که ابن سینا در آثار خودش به تفصیل پرداخته و از اون با عنوان نظریه میل یاد میشه، یعنی اینکه چه کیفیتی، چه امری از محرک به متحرک انتقال پیدا میکنه و با این قوه و با این کیفیت و با این ویژگی که ابن سینا از اون به عنوان میل یاد میکنه میتواند اون متحرک به حرکت خودش ادامه بده. بنابراین ویژگی که ابن سینا در خصوص حرکت پرتابه ها بهش اشاره میکنه با بهرهگیری از مفهوم میل هست که کیفیت یا ویژگی محسوب میشه که محرک به متحرک انتقال میده و باعث میشه که حرکت تا جایی که این قوه در متحرک بر جای بمونه بتونه ادامه پیدا بکنه. خب این نوشته ها و این آثاری که از ابن سینا در این خصوص بوده به زبان های گوناگون از جمله زبان لاتین ترجمه شده و برخی از اندیشمندان که در سده های میانه به آثار ابن سینا التفات کردن این مطالب رو امکان مطالعه و بررسی داشتن، خوندن و توانستن از نظر تاریخی این مفهوم رو با مسئله حرکت پرتابه ها تبیین کنن و از اون در آثار خودشون به نقد و ارزیابی این دیدگاه بپردازن. در واقع اگه ما بخوایم از منظر تاریخی به مبحث حرکت نگاه بکنیم، در دو قلم رو میشه این مبحث رو بررسی کرد، هم در جهان فلسفه و هم در جهان علوم. در جهان علوم مبتنی بر کمیت به مسئله حرکت توجه شده، در جهان فلسفه بر پایه مفاهیم منطقی و فلسفی کوشش شده که شناختی از سرشت حرکت ما بتوانیم به دست بیاریم. خب حالا وقتی که صحبت از جهان فلسفه و جهان علوم میشه، آیا ما به جدایی و تعارض میان این دو جهان باید التفات بکنیم یا به ویژگی ها و خصایصی که میتواند نوعی گفتگو میان جهان فلسفه و جهان علم رو پدید بیاره توجه بکنیم؟ بنابراین صرف نظر از اینکه دو جهان ویژگی ها و خصایص خودشون رو دارن، اما از نظر تاریخ فکر، تاریخ فلسفه و تاریخ علم، خوانش یا تفسیری که فیلسوفان از حرکت دارن و خوانش و تفسیری که عالمان و فیزیکدان ها نسبت به حرکت دارن، هر کدوم به جنبه از ساحت‌های انسانی توجه میکنه و التفات میده ما رو، که هر انسانی از منظری میتونه به پدیده‌هایی که در هستی ما در جهان پیرامون خودمون با آن روبرو هستیم میتونیم التفات بکنیم، توجه بکنیم و از منظرهای گوناگون به اون نگاه بکنیم و گفتگوی میان فلسفه و علم رو برقرار بکنیم. بنابراین بحث حرکت یکی از قلمروهای هستش که زمینه گفتگو میان جهان فلسفه و جهان علم رو میتونه در عصر ما فراهم بکنه. اما ممکن این پرسش هم در ذهن شما مطرح بشه که از منظر فلسفی جز مبادی حرکت، جز تعریف حرکت، جز انواع حرکت و حرکت‌های گوناگونی مثل حرکت پرتابه ها و تبیین حرکت پرتابه ها، آیا در قلمرو فلسفه ابن سینا نکات دیگری هم مطرح کرده در این خصوص که بتوان بهش توجه کرد؟ یکی از ویژگی هایی که باید توجه بکنیم سنت تفسیری بحث حرکت در آثار ابن سینا است. سنت تفسیری به این معنا هستش که وقتی آثاری رو ما از ابن سینا داریم، این آثار آیا شرح و تفسیر و نگارش های گوناگون نسبت به اونها صورت گرفته یا خیر. در میان آثار ابن سینا شاید بشه گفت کتاب اشارات و تنبیهات هستش که به عنوان یک کتاب درسی مطرح شده و شرح و تفسیرهای گوناگونی بر اون نوشته شده. از جمله بحث حرکت در نمط دوم بهش اشاره شده و باعث شده در شرح و تفسیرهایی که ما از این کتاب و این نمط خاص در اختیار داریم، مثل شرحی که از فخر رازی هست، از خواجه نصیرالدین طوسی هست، سیف الدین عامدی هست، ابن کمونی بغدادی هست، یا نجم الدین نخجوانی هستش، یا همینطور تعلیقات و حواشی که از قطب الدین شیرازی یا میرسید شریف جرجانی یا بدرالدین توستری اینا به دست ما رسیده، نشون میده که کتاب اشارات به عنوان یک کتاب شناخته شده و معتبری نزد بسیاری از اهل فلسفه و دانش و منطق مورد توجه قرار گرفته و سنت شرح و تفسیر نویسی بر آنها بسیار گسترده و مفصل هستش. و از جمله مباحثی که این اندیشمندان بهش التفات کردن و سعی کردن تا اونجایی که ممکن هست مسائل جدیدی رو در تبیین خودشون از حرکت شناسی ابن سینا مطرح بکنن توجه بکنن و در آثارشون به اونا بپردازن. بنابراین بحث حرکت یک بحث پرماجرایی هستش که کمتر اندیشمندی رو ما سراغ میتونیم داشته باشیم که به تحلیل و ارزیابی اون نپرداخته باشه و درباره ویژگی‌های اون صحبت نکرده باشه. من فکر میکنم برای امروز، برای این جلسه، این بحث برای کلیاتش که ما میتونیم شناختی رو به دست بدیم از اینکه چرا ابن سینا به مسئله حرکت توجه کرده، چون در سنت ارسطویی مطرح شده بوده و وقتی که ابن سینا میخواد به این سنت طبیعت شناسی توجه بکنه لاجرم به بحث حرکت هم میپردازه. اما آیا ابن سینا حرف تازه‌ای هم در مباحث حرکت مطرح میکنه که اشاره کردیم؟ در یکی در خصوص خود تعریف حرکت هست و پیوند دادن بحث حرکت با در طبیعیات در کتاب فن سمای طبیعی با کتاب فن نفس هستش که پیوند جالب توجهی رو برقرار کرده ابن سینا. و نکته سوم در خصوص حرکت پرتابه‌ها بود که به نوعی رابطه علم و فلسفه رو فراهم میکنه و ما میتونیم در اونجا نگرش‌های ارزشمندی رو که فیلسوفان و عالمان تجربی مطرح کردن هر دو رو بررسی بکنیم و یک گفتگوی ارزشمند علمی رو میان فیلسوفان و عالمان تجربی بسنجیم و فراگیری بکنیم و یاد بگیریم از اون. من در همینجا بحث خودم رو پایان میدم و امیدوارم که مطالبی که مطرح شد مورد توجه شما دوستان قرار گرفته باشه.